أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در اوج بود، هم به لحاظ حرمت آن، هم به لحاظ مبتل بودن آن نسبت به عبادت محل بحث واقع شد. نقل شده از مرحوم آسد علی بحر العلوم در کتاب البرهان القاطع و ناقل محقق همدانی است، در مصباح الفقیه به عنوان سید معاصر از اونام میبره، که ایشان فرمودن لا ينبغي التأمل في حرمته و بطلان العبادت به ولو كان عجبا متأخرا. که ما در پرانتز عرض کنیم که یک نتیجه غریبه‌ای که از این فتاوا به دست میاد اینه که اگر کسی نتونه عجبش رو زائل کنه، حالا بگید تحریم عجب منصرف است به فرض اختیار، حرام نیست، اون غیر مقدور است، اما مبتل بودن آن که اطلاق دارد العجب یفسد العمل، روایاتی از این قبیل هست، خب این چه کار بکنه؟ میگوید من هر چه نماز میخواهم بخوانم دچار عجب میشوم، نماز نخوانم. ما شبیه این اشکال رو در مورد بحث ریا مطرح میکردیم که کسی که داعی الهی مستقل دارد به نماز، ولیکن دائی ریایی تبعی یا استقلالی هم دارد، هر کار می کند نمی تواند این دائی ریایی را از خودش سلب کند، یا دائی نفسانی مستقل دارد، بنابر این که تعدد دائی الهی و نفسانی مبتل عمل است، فتوان و احتیاطاً که امام بای سیستانی احتیاط میکنن. این شخص میگوید چه کنم؟ من نمیتوانم، فرصت کم است، نمیتوانم تهذیب نفس بکنم، این داعی ریایی را از خودم زائل بکنم، پس این نماز من به نظر شما باطل است، پس نماز نخوانم، چون هر چه میخواهم نماز بخوانم، دلم را خوش کردم که اگر امر خدا تنها هم بود من نماز میخواندم، شما میگویید نه خیر، این کافی نیست، چون داعی ریایی هم منظم شده است به آن. یعنی اگر امر خدا نبود، داعی ریایی به نحو ناقص یا به نحو مستقل در تو وجود داشت، پس این نمازت باطل است. در این مثال ممکن است گفته بشود نمازت هم حرام است، چون عمل ریایی حرام است، پس چه بکند این شخص؟ سرش را به دیوار بزند یا نماز نخواند؟ یا مثلا کسی برای غسل کردن علاوه بر داعی الهی داعی ریایی و مستقل هم دارد، یا داعی نفسانی مثل تبرید دارد، یک بار هم بیشتر نمیتواند غسل بکند، یک بار میتواند داخل حوض بشود، اما هم داعی تبرید دارد هم داعی امتثال امر خدا به غسل جنابت، یا به جای دایی تبرید دایی ریایی فرض کنید دارد، چه بکند؟ این فرصت کم که نمیتواند این داعی غیر الهی را از نفس خودش بزداید. میگوید غسل او باطل است، برود تعمم بکند. عجیب اینه که از امام نقل شده فرمودن ممکنه بگیم احتیاطا جمع کنه، مثلا بین غسل و بین تعمم. آقا این غسل اگر به داعی ریا باشد حرام است، چطور احتیاطا جمع کند بین غسل و بین تعمم؟ حالا اگر داعی تبرید بود میگفتید داعی تبرید که حرام نمی کند فعل را، اما اگر داعی ریا ولو داعی ریایی مستقل همراه بشود، مقارن بشود با داعی الهی مستقل، همین کافیست برای اینکه عمل حرام بشود و باطل بشود. چطور می فرمایید که ممکن است بگوییم احتیاطا جمع کند بین این غسل و بین تمام بدن از آن؟ اینها شواهدی است که نشون میده خللی در این فتاوا هست. در ما نحن فی هم همینه، اینکه سید علی بحرالعلوم فرمودن که عجب مقارن و عجب متأخر موجب بطلان عمل است. من اگر نتوانم این عجب را زائل بکنم چه بکنم؟ دیگر نماز نخوانم؟ یا میگویید نماز بخوان ولو با عجب؟ یا در اون مثال ریا نماز غسل بکن ولو با ریا، بیش از این تکلیف نداری؟ این را که نمیشود گفت. اطلاق دلیل میگوید ریا مبتل است، عجب به نظر مرحوم سید علی مبتل است. اینها شواهدیه که اصل این فتاوا خللی درش هست. حالا برگردیم به اصل مطلب. راجع به این که ریا، راجع به این که عجب حرام هست، خب عده‌ای از فقها هم فتوا دادن ولو عمدتا مبتل بودن عجب رو نپذیرفتن. آیه داماد فرمود عجب بارز در عمل حرام است. آیه خویی در بحث صلات فرمود عجب حرام است. آیه صدر فرمود عجب حرام است و مسابق گرفت عجب را با من علی الله. مرحوم محقق همدانی و همینطور آقای خویی در بحث وضو فرمودن که ما دلیلی بر حرام بودن عجب نداریم و این روایات رو توضیح کردن. امام هم فرمود این روایات ظهور در حرمت نداره، ولی یک اختلافی بین امام از یک طرف و محقق همدانی و آقای خویی از طرف دیگر هست. امام فرمودن این روایات ظهوری نداره در حرمت عجب. محقق همدانی و مرحوم آقای خویی در بحث وضو ظهور این روایات رو در حرمت عجب انکار نکردن، برهان عقلی اقامه کردن که عجب امر غیر اختیاری است، به خودش نمیتونه حرمت تعلق بگیره. توجیه میکنید، میگید آقا مقدمات عجب میتواند در اختیار باشد، مثل حسد خودش غیر اختیاری است ولیکن مقدماتش میتواند در اختیار باشد. انسان کاری بکند که مبتلا به عجب نشود، با تأمل در عظمت خدا و حقارت خودش دچار عجب نمی شود، و اگر هم دچار عجب شده است با همین تأمل ها عجبش زائل می شود. محقق همدانی و مرحوم آقای خویی فرمودن خب این احتیاج به توضیح داره که بگیم نهی از عجب یعنی نهی از اون مقدمات عجب روایت گفته عجب حرام است، عجب نه، نهی از عجب کرده است، روایت که نهی نکرده است از مقدمات عجب. تو هیچ روایتی نگفتن که بروید تهذیب نفس بکنید، مدتها فکر بکنید در عظمت خدا و ناچیز بودن خودتان و اعمال خودتان تا دچار عجب نشوید. این طور که روایت نگفت، روایت گفت عجب نداشته باشید. و چون عجب غیر مقدوره دیگه ظهور در حرمت پیدا نمی کنه، می تونه ارشاد باشه به این که عجب حظاظت داره، صفت رذیله است. اما اینکه توجیه کنیم بگیم نهی از عجب نهی از مقدمات عجب است، این خلاف ظاهره.
نهی از عجب به معنی حظاظت بود، خبردار باشید حظاظت
داره. عجب چیز بدی است، ارشاد به این است که چیز بدی است عجب. به هر حال فرمایش محقق همدانی و مرحوم آقایی در وضو اینه که امام روشن فرمایشون لا دلالت فی حاضر روات علی حرمت العجب. مرحوم محقق همدانی و مرحوم آقایی در وضو فرمودن نه، اگه عجب امر اختیاری بود ما از این روات حرمت رو استفاده میکردیم، ولی عجب غیر اختیاری است. مقدمات بعیدش، یعنی مقدمات مقصود، یعنی مقدماتی که به سادگی امکان از بین بردنش نیست، باید مدتها فکر کنی در عظمت خدا و ناچیز بودن خودت و اعمالت تا بعد از مبارزه طولانی بتونی این صفت عجب رو از خودت از بین ببری یا نگذاری بعدها دچار عجب بشی. خب روایت که اینو نگفته که، روایت عجب رو گفته، عم نکرده به تفکر طویل که مانع از حصول عجب در مستقبل می شود. ما همین اشکال رو که آقا اشاره می کنن مطرح کردیم، آقای دامادم دارن که آقا المقدور و الواسطت مقدورون، بالاخره نهی از عجب می کنن جایی که مقدور مع الواسطه است، انسان می تواند با تأمل و تفکر مانع از حصول عجب بشود یا رفع کند وصف عجب را در خودش، مقدور او خواهد بود اجتناب از عجب. شبیه امر به حب اولیاء خدا، ما مأموریم به حب اهل بیت و بغض اعداء اهل بیت. حب نفسانی مگر اختیاری است؟ بغض نفسانی مگر اختیاری است؟ به شما الان بگویند فرزندتان را نسبت به فرزندتان بغض داشته باش، خواهید گفت که چطور بغض داشته باشم؟ من شایی ندارم من نسبت به بغض او، به زور که نمی شود بغض داشته باشم نسبت به او. یا یک شخص کریه المنظره، کریه العمله، بخیله که هیچ منشئی ندارد حب به او، به شما بگوید 1,000,000 بهت میدم منو دوست داشته باش، چجور میخوای او رو دوست داشته باشی؟ هر چی فکر میکنی خدا آ چیه او رو؟ حسن خلقش، حسن خلقش، حسن منظرش، چه منشأی دارد که او را دوست داشته باشه؟ اصلا ممکن نیست حب او، مگر مقدمات حب رو ایجاد کنید. به قول آیون اون 1,000,000 دایی بشه که شما برید فکر کنید بگید خب حالا این آقا بخیله، خب چه اشکالی داره؟ خیلی یا بخیله، ای شروع کنید فکر کنید. یواش یواش میبینید اون مناشئ بغض برطرف میشه، میشه مساوی طرفین، یه مدار دیگه بگذره میبینید یه مزایایی برای او پیدا میکنید، میگید نه یه اخلاق خوبی داره، مثلا بخیل هست اما مرده، کریه المنظر هست اما قلب پاکی داره. یواش یواش حب به او پیدا میکنید، و الا حب بدون تأمل در مقدمات غیر مقدوره، بغض بدون تأمل در مقدمات غیر مقدوره. اما امر به حب شدیم نسبت به اهل بیت، امر به بغض شدیم نسبت به عدا اهل بیت، چون المقدور و الواسطته مقدورون. اینجا هم همینه، ولذا این اشکال محقق همدانی و مرحوم آقای خویی در بحث وضوع که خود حب، خود عجب غیر اختیاری است، ولذا نهی از آن معنا ندارد. میگیم نه، نهی از مقدور مع الواسطه اشکالی ندارد. خب دو روایت خوندیم راجع به حرمت عجب، روایت اول روایت ابی عبیده بود که سندن و دلالتن در آن مناقشه کردیم، روایت دوم صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج بود که آی خویی دلالتش رو پذیرفت، کمان که سندش رو پذیرفت و لذا در بحث صلات بر اساس این روایت فتوا داد، قم این روایت دلیل بر حرمت عجبه. الرجل یعمل العمل و هو خائف مشفق ثم یعمل شیئا من البر فیدخله شبه العجب بهی فقال هو فی حاله الاولا و هو خائف احسن حالا من فی حال عجبه. اون وقتی که گناه می کرد محل خوف حالش بهتر بود از الان که اطاعت می کند محل عجب. معلوم میشه که گناه محل خوف بهتر است از اطاعت محل عجب، از عبادت محل عجب. گناه از یک چیزی بهتر باشه، یعنی این بدتر از گناه باشه، یعنی این حرامه دیگه، این هم گناهه دیگه. وقتی این عبادت با عجب بدتر باشد از گناه با خوف، یعنی این حرامتره دیگه. میگیم آی خویی یه پرانتزی باز کنیم، پس چرا شما عجب و مبتل نمیدونید؟ اگه بنا باشه که این عمل در حال عجب اسوأ است از اون گناه در حال خوف، پس این عمل در حال عجب اسوأ است، یعنی حرام است، این عمل حرام است. اما مرحوم آقایی لابد در جواب میگن که نه، این عملو که نگفت، خود عجبو گفت. میگیم ها درسته، خود عجبو گفت، پس خود عجب بدتر است از اون خوف در حال گناه. عجب در حال عبادت بدتر است از، یعنی حساب که میکنیم میگیم یک حال داشت که خوف فی حال عصیان بود، الان عجب فی حال العباده است. اگر میخواست این عبادت در حال عجب رو با اون عصیان در حال خوف مقایسه کند و بگوید این عبادت در حال عجب اسوأ است از اون عصیان در حال خوف، باید شما ملتزم میشد که این عمل در حال عجب هم حرام است و باطل است. اما خود شما قبول دارید که مقایسه بین این دو حاله مکلفه، حال عجب او و حال خوف او. خب روایت میگه حال خوف او در زمان گناه بهتر از حال عجب او در زمان عبادت، همینجور هم هست دیگه. برای اینکه اون خوف در حال گناه انسان را به توبه میرساند، ولیکن این عجب در حال عبادت انسان را دچار غرور و طغیان میکند.
Thank you.
یعمل العمل و هو خائف و مشفق.
آره خیلی کار عبادت نمیشه خدا شما میبخشه اینا دارن عبادت میکنن ما میگیم فوتبال بازی میکنیم.
ظاهر ثم یعمل شیئا من البر این است که اون اولی بر نیست، اولی شره. نه اینکه یک روز نماز میخواند اما با حالت خوف، روز دیگر نماز میخواند با حالت عجب. اون حال اولش احسن است. نه، این ظاهرش اینه که در اون حال اول عمل مباحی انجام نمیداد. ثم یعمل شیئا من البر یعنی اون عمل قبلیش بر نبود. ظاهرش اینه که اون عمل قبلیش گناه بود دیگه. یعمل العمل و هو خائف و مشفق من عمله دیگه، حرامم با حرامم میسازه. یعمل شیئا و هو خائف و مشفق من عمله، با حرام بودن اون عمل هم میسازد دیگه. این حال عجبش بدتر از اون حال خوفه. اون حال خوفش احسن از این حال عجبه. حرف درستی هم.
ضعفش هم لحاظ شده دیگه.
پس این که مرحوم آنخویی به این روایت استدلال میکنه بر حرمت عجب، این درست نیست. جالب اینه آنخویی میگه که ما احتیاج به روایت هم نداریم، عقل میگه عجب حرامه. کدوم عقل میگه عجب حرامه؟ عجب به چه معنا حرام است؟ این که ما عجب رو مساوی به من علی الله بدانیم، همونم عقل حکم به حرمت عقلیه آن نمی کند. نه، میگه خدا مثلا افرادی که گرفتارن در زندگی، میگه خدا اینقدر منو گرفتار کرده دیگه، من بیشتر از این لازم نیست، همین که واجبات رو انجام میدم محرمات رو ترک میکنم خدا بسشه دیگه، نماز شب من نمیخونم، اول اون گرفتاری ها منو برطرف کنه تا نماز شب بخونم. بعضی هستن مثلا عوام الناس قهر میکنن با خدا، تا بچه‌مو خوب نکنی نمیره. به امام رضا گفته بود یک آقای با خودش یعنی گفته بود یا بچه‌مو تا شفا ندی نمیام زیارتت. حالا شاید هم خدا همین امام رضا خدا همین رو بپذیرن با این دلش، میگه تا بچه‌مو شفا نده نمیرم زیارت. حالا حالت اینه دیگه، این هم که نماز واجبشو میخونه، نماز مستحب رو یا نمیخونه، یا اگر میخونه با صورت این که میگه که خلاصه من دلم نمیاد نخونم، و الا خدا اینقدر منو گرفتار کرد، اول گرفتاری منو برطرف کنه بعد من بهتر از این باشم. این حرامه، دلیلی بر حرمتش ما نداریم. قبیه که هر ترجیح مرجوح بر راجحی قبیه، مگه هر قبیهی حرام عقلیست؟ بخلم قبیهه مگه حرامه؟ ترک بعض مبادا آداب قبیهه حرامه؟ مهمان آمد منزل شما، همون دم در میگید آه ببخشید ما بنا نداریم مهمون بپذیریم، مشکل کرونا هم نیست یا هست، بالاخره ما بنا نداریم مهمون بپذیریم، هتل هست، زنگ میزنم تشریف ببرید اونجا، خودتونم آخرش حساب میکنید. این از عرفی که قبیه، عقلن بلاخره صفت خوبی نیست. حرامه؟ حرامه. ملتزم میشید فقیان که اینو حرامه؟ نه حرام عقلیست نه حرام شرعیست، امر مذمومیست. مگر هر فعل مذمومی حرام است؟ مگر هر امر مذمومی حرام است؟
مقایسه
لحظه‌ای که شما می‌کنید عضو با خود خودش رو تنجید، بالاخره الان مجموع عضو این عمل واجب وقتی به تنجید مجموع این دوتا رو با مجموع خوف اون عمل مثلا سعیه مجموع این دوتا طبق نظر شما باید این یکی بهتر باشه، عضو به عمل واجب باید کفش
نه او این حال خوف در هنگام گناه قطعا بهتر از این حال عجب در حال عبادت.
مجموع عمل با عجب بهتر هست از اون یا نه؟
خود حال، خود حال رو بسنجید، نه مجموع عمل و حال را. خود حال مکلف در هنگام عصیان که خائف است بهتر از حال این مکلف در حال عبادت که معجب است. پس حالا ما حرفمون اینه، این که آقایی فرمود این روایت دلیل بر حرمت شرعی عجبه و عجب حرام عقلی و شرعی است، به نظر ما این روایت دلیل بر حرمت شرعی عجب نیست. حرمت عقلی عجب هم که ایشون ادعا میکنه ما نفهمیدیم، حتی اگر به حد من علی الله برسه، مگر من علی الله حرام عقلی است؟ برای مذموم است، مذموم است. اصلا عجب ضعف عقل است. عجب المرء به نفسه احد و استاد عقله، اما حرام عقلی است. حرام عقلی یعنی اونی که به خاطر ارتکابش مستحق عقابی، خدا روز قیامت ببره این شخص را جهنم. خدا چرا جهنم؟ نماز که خوندم، تازه نماز شبم خوندم، حالا وقت نماز شب آره تو دلم بود که خدا بیشتر از این لازم نبود که ما نماز واجبمونو بخونیم، مثلا با این گرفتاری که ما داریم به بعضی ها اینقدر نعمت دادی، نعمت‌های مختلف دادی، ما هر جور حساب میکنیم، مثلا یکی قبیه برای اینم قبیه دیگه، ما حساب میکنیم خیلی گرفتاریم، بست بود ولی دیگه حالا خوندیم. خدا بگه برو جهنم، مگه نه کردی از اون که حالا میگی برو جهنم؟
شما میفرمایید
اون حال خوفش، اون حال خوفش بهتر از این حال عجبه. وانگهی ببخشید هر کاری میکنه بعد میگه من خائفم، خودشو گول میزنه. همون موقع اگر آدرس یک مورد دیگه رو بدن میره سراغش، بعد میگه من خائفم. بله خیلی خوب، خوف عرفی اونجاست که منشأ ندم میشه، منشأ توبه میشه. منت گذاشتن بر مولا، حالا تعبیر آقای خویی هم این بود که حد کن لحرمتهی، کجا حد که حرمت مولاست؟ به قول امام که معروف میگن تجری حد که حرمت مولاست، ایشون میگه عصیان هم حد که حرمت مولا نیست، تا چه برسه به تجری. حد که حرمت مولا اینه که به مولا توهین عرفی بکنی. اون گناهکاری که عصیتو کهین عصیتوک و انا برو و ما الهی لم عصا کهین عصیتوک و و انا به ربوبیت که جاهد و انما خطیعتون عربت و سولت لی نفسی، گناه میکنه حتی حرمت مولا میکنه. حالا هی تکرار کردم برای ما اسیان حتی حرمت مولاست، تجری حتی حرمت مولاست. نه آقا، به قول امام درستم فرمودن، ما هم مسئولیت این حرفو برده میگیریم. اسیان مولا هم حتی حرمت مولا نیست، تا چه برسه به تجری، تا چه برسه من نعل المولا. حد که حرمت مولا یک امر عرفیه، توهین به مولا کردن، که این شخص توهین به مولا می کنن.
من چه کردم برای تو، من این همه برای تو خدمت کردم و بیش از
حالا یک مولای استخدام حالا به زبونم بیاره بگه آقا ما شما رو دوست داریم و الا ساعت 2 که وقت اداری تموم میشه بابام هم اگر میگفت که برو آب بیار نمیرفتم آب بیارم به خاطر شما رو علاقه به شما این کار رو میکنم یا میخوام به شما خدمت بکنم میبینم شما غریب هستی یار و یاور نداری میخوام به شما خدمت کنم این میشه حرام حد که حرمت مولاست فوقش میگن ادب و ادب کم فهمیه این حرفا رو میزنه خب اون که از اول ما گفتیم عجب دلیل بر نفهمید بله در روایت اتفاقا اتفاقا روایتش هم صحیح است بخونم یک مرتبه از عجب رو همین من علی الله قرار داد بخونم این روایت رو بله فرمود که للعجبه درجات صحیحه علی ابن سوید عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل فقال العجب درجات منها ان يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب انه يحسن صنعا ومنها ان يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله علیه فیه المن تو منت میگذاری بر خدا خدا بر تو منت میگذاره خب این عجبه یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم مؤمنین خب یمنون علیک ان اسلمو حالا توهین که به پیامبر نمیکردن کار بدی است کار زشتی است اصلا این عجب که موجب من علی المولاست ناشی از ضعف عقل است در این بحثی نیست اما حرام هست عقلا حرام هست شرعا حرام هست به چه دلیل بله بلا اشکال این ناشی از ضعف عقل است مذموم است اعجاب المرء به نفسه دلیل علی ضعف عقله حدیثی است از امیر المؤمنین علیه السلام اما بگیم تو توهین کردی به مولا که آمدی حرفی زدی که متضمن منت گذاشتن بر مولا بود مولا از خیلی کارای عبدش خجالت میکشه دلیل نمیشه که هر چیزی که مولا از کار عبدش خجالت بکشه بعد بگیم این حرامه حالا فوقش میگید عجب مبتله فعلا بحث حرامه نه اون میگیم عجب مفسد یعنی مفسد ثواب تو به خاطر قرائنی میگیم مفسد ثواب حالا برفرض فساد عمل رو ما در جای خودش بس میکنیم دلیل گفت عجب مفسد عمل است اما به چه دلیل حرام است فعلا ما بحثمون در حرام بودن عجب است نه عمل مستحب است عمل مستحب است نماز شب خوان دچار عجب شد فوقش این نماز شبش کل عدم است چرا حرام باشد شما نماز شب بخوانید بدایی نفسانی مفسد نماز است ولی حرام نیست خب روایت سوم نه لائق نیستی که دیگه خیلی دیگه ببخشید دیگه کم مونده که فحشای رکیب بده این آقا به مولا. نه ببینید میگه من متفضلم، یعنی روح حالتش اینه که کنده و احساس میکنه که یه لطفی داره میکنه به مولا. حالا یه مولای عرفی حساب کنی، این شخص رو از بیکاری و از گرفتاری نجات داد، آمد بهش کار داد، زندگی داد، زن داد، از نیستی به هستی او را رسان. اون کسی که یک روز آه در بساط نداشت، امروز به برکت مولا مقام، اعتبار، پول پیدا کرده، بعد مولا بهش میگه روز جمعه بیا کار داریم. بگه که جمعه ها که با خانواده هستیم، ولی حالا چون شما میفرمایید چشم، این منت دیگه، منت دیگه چیه؟ حرامه؟ حد که مولاست؟ میگه تو لایق نیستی؟ نه، میگه بر من که لازم نبود روز جمعه بیام، تفضلن میام دیگه. حالا شما بالاخره گفتید ما دوست داریم که به شما خوبی کنیم. و ادبیاتش با امام رضا اتفاق خوب بود، گفتن زیارت نمیری، گفت تا بچه‌مو خوب نکنه امام رضا گفتم نمیام زیارتت. این توهین به امام رضا؟
اگه آدم ملتفت به مقام حضرت دیگه آمین نباشه
بله؟
کسی که آمین نباشه
ملتفت اتفاقا یکی از بزرگان میگه که من گرفتار بودم، بدون آداب رفتم حرم امام رضا، شروع کردم تندی کردن به امام رضا که من گرفتارم، شما نباید به فکر من باشید. میگفت سریع گرفتاریم برطرف شد. گفت با اینکه موقعی دیگه اذن دخول میگرفتم، زیارت جامعه میخوندم، رفتم سرزده داخل حرم، گفتم چرا گرفتاری منو حل نمیکنی؟ من گرفتارم، شما گرفتاری منو حل نمیکنی؟ یا یکی از علما عبای زمستانی نداشت، حالا گفت رفتم به امام رضا، خلاصه حالا با یک رفتاری که خلاصه بابا ما عبا نداریم آخری، که آمدم بیرون یکی دنبالم آمد، گفت حاج آقا مدتی دنبالت میگنم یه عبای زمستونی بهت بدم. کجا هستی؟ ما یه عبای زمستونی به ما دام. شما میگید که برو پیش امام رضا با آداب و اصل و کم نمیدونم فلان. نه لزومی نداره، که اتفاقا این قلب‌های پاک هم اینجوری هست، میره طلبکارانه از امام رضا چیز میخواد امام رضا میده. کجاش حق که حرمته؟ اتفاقا ممکنه منت هم بذاره به امام رضا، این همه از راه دور اومدم اینجا زیارته، حالا عفو منو حاجت منو برآورده نمی‌کنی؟ نه شاید هم کار خودشو بزرگ میدونه. بحث اینه که حد که حرمت مولاست، اینها بحث آیون اینه. خب حالا روایت سوم رو ببینیم. روایت علی ابن سوید دلیل بر حرمت که نیست. العجب الذي يفسد العمل قال للعجب درجات.
یعنی استدلال به این روایت در حرمت میشه که اعتبار مفسد بودم، چرا اینو
مطرح نکرد اصلا؟ مفسد بودن که دلیل بر حرمت نیست.
همین بیان که مگه میشه مفسد نباشه؟
این بیان آقا گفتم.
از کن چرا استدلال بشه میشه؟
بله
دیگه استدلالش پایین از بالایی ها که
چرا؟ اون فقط مفسد بودن رو میگه، اونم سائل میگه. امام جواب او رو نداد. مل عجب الذی یفسد العمل قال للعجب درجات. امام اصلا نفرمود جواب او رو که هل العجب یفسد العمل ام لا. و برفض بگیم سکوت امام دلیل میشه فل جمله عجب مفسده، فل جمله مفسده، فل جمله، اما دلیل بر حرمت نمیشه. مل عجب الذی یفسد العمل، حتی این دلیل بر مبتل بودن عجب مطلقا نیست. اگر سکوت امام رو دلیل بر تقریر بگیریم و امضاء سوال بگیریم، معلوم میشه فل جمله عجبایی داریم که مفسد عمله. ما که اینو قبول داریم بعضی از مراتب عجب مفسد عمله، ما که اینو ممکن نیستیم. اگه منافات ما اضافه تزللیه داشته باشه مفسد عمل، اما حرام نیست، دلیل بر حرمت نیست. مل عجب الذي يفسد تو عن العجب الذي يفسد العمل قال عليه السلام للعجب درجات. اگر من على الله باعث بشه که اضافه تزللیه بین این عبد و بین خدا منقطع بشه، ما هم قبول داریم این عجب مفسد عمل است، چون قصد قربت مشتمل باید بکند اضافه را به اضافه تزللیه، ولیکن دلیل بر حرمت نمیشه. حالا اجازه بفرمایید روایت سوم رو هم بخونیم. ما هم همین رو عرض کردیم، ما عرض کردیم اضافه تدللیه اگر بشه، یعنی حالت من علی الله به حدی برسه که انسان اضافه عمل الی الله به اضافه تزللیش رو از دست بده، ما هم قبول داریم عمل باطله. اما بحث حرام بودن بحث دیگری است، دلیل بر حرمت نیست. روایت سوم مرسله یونس است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث قال موسی بن عمران لابلیس اخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی قال اذا اعجبت نفسه و استكثر عمله و صغر فی عینه ذنبه و قال قال الله عز و جل داود یا داود بشر المذنبین و انذر الصدیقین قال کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین قال یا داود بشر المذنبین انی اقبل التوبت و اعفو عن الذنب و انذر الصدیقین ان لا یعجبوا باعمالهم فانه ليس عبد انصبه للحساب الا هلك. دو فقره در این روایت هست دلیل گرفته شده بر حرمت عجب. یکی این که ابلیس حضرت موسی از این سوال کرد که اون گناهی که اگر انسان انجام بده مسلط بر او میشه چیه؟ ابلیس گفت اذا اعجبت نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه. امام صادق علیه السلام از پیغمبر داره نقل میکنه که حضرت موسی به ابلیس اینجور گفت، ابلیس جواب داد، بعدش بگیم بی خود کرد ابلیس این را گفت. آقا این صحبت ها چیه؟ روایت امام صادق داره نرم کنه برای خدا رحم کرده شما مستمع امام صادق نبودید. امام صادق نرم کرده که دیگران متنبه بشن. فقره دوم این زیله که لیس عبدون انسه بهول الحساب الا هلکه. این چرا معجب میشید به اعمالتون؟ اگر روز قیامت بخوام حساب رسی کنم همه تون نابود میشید. آی داماد فرموده که خب دیگه دلالت این روایت بر حرمت تمامه، منتها حرمت عجب بارز، بارز در عمل، یعنی یک رفتاری بکنه که کشف از عجبش بکند، ولی سندش مرسل است ما قبول نداریم. به نظر ما اون زیل که دلالتش بر حرمت وجهی نداره، آقا موجب به اعمالتون نشید، حساب بخواد بدن مردم نابود میشن. همون مثل همونیست که گفت که الهی لا الهی عامل لا تعاملنی به عدلک، عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدا اگر بخواد با عدل رفتار بکنه همون بیچاره این، و این چه رفتی به حرمت عجب داره؟ میخواد بگه ما موجب به کاراتون نشید، اگه خدا بخواد گیر بده به این کاراتون همه تون نابود میشید، نقایصی پیدا میکنه از کارهای شما که خود شما نمیدانید. نه لیس عبدون، همین عجب که نه موجب و نگم، هیچ عبدی نیست که بخوام بنشونمش ازش حساب رسی بکنم مگر این که نابود میشه. میخواد بفرماید که اعمالتون اونقدر نقائص داره که اگر بخواد خدا اون نقائص اعمالتون رو با عدلش محاسبه کنه همه تون بیچاره. چرا معجب میشید به اعمالتون؟ حالا غیر معصومین، صدیقین غیر معصومین، اعمال اونها هم ناقصه. آی بروجردی فرمود افسوس که ما عمرمون گذشت کاری نکردیم. بعضیا خدمات ایشون رو گفتن، مسجد اعظم رو درست کردید. ایشون فرمود خلص العمل. یک آقای این رو گفت، ایشون تکرار کرد و اشکش جاری شد، خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. بله این کارا رو کردیم اما اخلاص هم داشتیم. اگه خدا بخواد سختگیری بکنه خیلی مشکل داریم، روایت اینو میخواد بگه. اما اون صدر روایت شاید همش با هم باشه، اعجبت تو نفسو و استکثر عمله و ثغر فی عینه ذنبه، این سه تا با هم ذنبه، اما تک تک اینها هم ذنبه. بله مجموع این سه، اعجاب نفس، استکثار عمل، حقیر شمردن گناه، این مجموع باعث این گناه هست. اما حالا تک تک اینها اعجاب تنها هم گناه هست، ممکنه کسی قبول نکنه. بعدم جناب آقای داماد کجا این روایت داره عجب بارز؟ اگه بناس دلالت بر حرمت بکنه مطلق عجب میگه، اعجبت تو نفس رو نگم، عجب بارز که عمده ضعف سنده. تأمل بفرمایید، روایت چهارم روایات متعددیست، میگه سلاستون موبقات سلاستون مهلکات. یکیش اعجاب المرء به نفسه هست، اینها ببینیم دلیل بر حرمت میشه یا نه انشاءالله فردا.